ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پنج فعال مدنی و صنفی خواستار دیدار گزارشگر ویژه سازمان ملل با فعالان مستقل از جمهوری اسلامی شدند. یکتا جمالی پدیده وزنه برداری زنان ایران اردوی تیم ملی در آتن را ترک کرد. و استادان باستانشناسی در ایران به طرح نمایندگان مجلس برای خرید و فروش آثار باستانی به شدت اعتراض کردند. شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. پنج فعال مدنی و صنفی در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تحریم‌های یک جانبه از او خواستند با فعالان مستقل از جمهوری اسلامی هم دیدار کند و نظرات آنها را درباره شرایط ایران جویا شود. گیتی پورفاضل، احمد رضا حائری، کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی و جعفر عظیم‌زاده در این نامه به آلنا دوهان نوشتند که چنانچه با فعالان مستقل از جمهوری اسلامی دیدار نکند، این شایعه مطرح خواهد شد که نمیخواهد و یا اجازه ندارد نظرات منتقدان جمهوری اسلامی را بشنود. آنها افزودند ساختار غیر دموکراتیک، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی حکومت موجب فشار اقتصادی بر مردم و نقض آشکار و فاحش حقوق بشر در ایران شده است. خانم دوهان روز شنبه وارد تهران شد و قرار است حدود دو هفته برای تحقیق درباره آثار تحریم‌های یک جانبه بر حقوق مردم در ایران بماند. شعبان محمدی عضو انجمن صنفی معلمان مریوان روز چهارشنبه به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، آقای محمدی پیش از این هم در 11 بهمن سال گذشته در تجمع 11 اردیبهشت در مریوان بازداشت شده بود. بازداشت این فعال صنفی معلمان در 11 اردیبهشت با ضرب و شتم شدید او همراه بوده است. در این ارتباط مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره بازداشت آقای محمدی اظهار نظر نکردند. یکتا جمالی پدیده وزنه‌برداری ایران که برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان به آتن پایتخت یونان رفته بود، پس از کسب مدال نقره اردوی تیم ملی را ترک کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری ایران با تایید خبر ناپدید شدن خانم جمالی گفت که علی مرادی رئیس فدراسیون در یونان میماند تا بتواند او را به ایران بازگرداند. یکتا جمالی نخستین ورزشکار زن ایرانی است که در رقابت‌های جهانی موفق به کسب مدال شده است. و اما 61 نفر از استادان باستانشناسی سراسر ایران با ارائه طرحی به عنوان استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها که از سوی 46 نماینده مجلس طرح شده به تندی اعتراض کردند و آن را طرحی برای رسمیت و وجاهت قانونی بخشیدن به حفاری و قاچاق غیر مجاز خواندند. یکی از اهداف این طرح از سوی امضا کنندگانش تبدیل شدن ایران به کانون منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور توصیف شده است. 61 استاد باستانشناسی با اعتراض شدید به نگاه مادی این گروه از نمایندگان در نامه خود به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس تأکید کردند که اساساً نفس درآمدزایی از مواریث ملی و فرهنگی کشور از طرف هیچ ایرانی با وجدان و آگاهی قابل پذیرش نیست. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با آقای پیوندی، سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس که همراه ما هستند. آقای پیوندی، خوش اومدید به این بخش خبری. بفرمایید که نگرانی این گروه از استادان باستان شناسی در ایران در خصوص این طرح مجلس ناظر بر چه چیزی است؟
منم به شما و همه شنوندگان شما سلام میگم. من فکر میکنم که در حقیقت این طرح، یعنی خوندنش، هر کی رو میتونه به تعجب واداره، برای اینکه تقریبا میشه گفت که در دنیا این طرحی بی‌سابقه است که یک کشوری میراث فرهنگی خودش رو که میتونه منحصر به فرد باشه و متعلق به نه تنها مردم اون کشور بلکه به بشریت و جاش، فقط میتونه در موزه ها و در جاهایی باشه که برای دسترسی عموم در واقع آزاد هست، این رو در واقع تبدیل بکنن به یک ابزار و یک کالا و بخوان از این در واقع ارزآوری بکنن. ما مثلا در فرانسه موزه لوور اشیای زیادی داره که نمیتونه به خاطر کم بوده یا نمایش بده، اینها رو گاه اجاره میده، همونجوری که به موزه لوور ابوظبی اجاره داده این اشیا رو به مدت یه دوره‌ای مثل 10 سال 20 سال و از اونها کسب درآمد میکنه برای بهبود اوضاع خود موزه. ولی مسئله فروش این کالاها، اونم توسط بخش خصوصی و افرادی که پس از یه دوره کوتاهی میتونن یه گواهی بگیرن که بر اساس اون به اونا اجازه داده بشه دست به کاوش و حفاری بزنن، میشه گفتش که یه طریقی که در دنیا واقعا بی‌سابقه است.
آقای پیوندی، سال گذشته هم در همین ارتباط با اشاره به نکته‌ای که شما گفتین، اجاره دادن آثار باستانی که مثلا مازاد بر آثار باستانی به دیگر کشورها، سال گذشته هم یک خبری مطرح شد، این که مقبره روح الله خمینی رو به نوعی به یه شکلی شبیه موزه ملی کنن و بخشی از همین آثار باستانی رو به اونجا منتقل کنن. همین مسئله هم باز با واکنش بسیاری از علاقه‌مندان و باستانشناسان در ایران روبرو شد. چه نگرانی بین این قضیه هست از نظر شما؟
ببینید، من فکر می‌کنم که نگرانی باستانشناسان هم به این موضوع برمیگرده که در واقع کالایی کردن آثاری که متعلق به تاریخ و متعلق به همه بشریت و همه ایرانیانه به این صورت، خب این اعتراض به حقه، ولی در پس این اعتراض وقتی به نامه به دقت مراجعه میکنید، نگرانی از بی‌توجهی عمومی به سیاست‌هایی که مربوط میشن به حفظ میراث ملی. یعنی من فکر میکنم به نظر میرسه، یعنی همه شواهد نشون میده که حکومت با اینکه سازمان ارزشی به نام میراث فرهنگ داره، اینو فقط در سویه توریستیش محدود میکنه و اون وظیفه اصلی این سازمان که در واقع حفظ و نگهداری آنچه که از گذشته برای ما مونده و باید ما باید برای آیندگان به جا بذاریم، از این کار به کلی در واقع رفلت میکنه و براش هیچ اهمیتی نداره. چون من فکر می‌کنم نماینده های مجلس واقعا نمیدونن که شاید ارزش این در واقع اشیایی که به دست میاد در کارهای باستانشناسی چیه، به چه درد میخوره، چه اهمیتی برای هویت یک کشور داره، چه اهمیتی برای حال و آینده یک کشور داره. به همین دلیلی که چنین طرحهایی فقط میتونه از روی کسانی واقعا ارائه بشه که هیچ شناختی ندارن و هیچ در واقع هیچ انگیزه مثبتی هم برای توجه و ارزش‌گذاری برای گذشته و آثار باستانی ندارن.
آقای پیوندی، نگاه به نظر میرسه که نگاه حکومت در ایران در طول این 40 سال گذشته به تاریخ، به ویژه تاریخ باستان ایران، خیلی ملی‌گرایانه نبوده و به نوعی تاریخ برای جمهوری اسلامی بعد از اسلام در ایران بیشتر معنا داره. به نظر شما این نگاه دوگانه به تاریخ ایران که به نوعی یه حتی انتقاد میکنن از تاریخ باستان ایران، از پادشاهان باستانی، چقدر آمدانه است و با چه انگیزه ای صورت میگیره؟
من فکر کنم به هر حال تلاش عمده حکومت اینه که تاریخ بعد از مسلمان شدن ایرانیان و هجوم لشکر اسلام به ایران و مسلمان کردن ایرانیان به طور عمده در واقع در تبلیغ بشه، روش کار بشه، ارائه بشه به نسل جوان، به کل جامعه، در مدارس، در دانشگاه و در جای دیگه. و تاریخ قبل از اسلام همونجوری که شما گفتید مورد میمهری قرار گرفته، در حالی که ایران یکی از چند مرکز تمدنی بزرگ دنیاست و نه تنها این تاریخ برای در واقع شناخت گذشته بشریت، تمدن‌های گذشته بشریت، اشکال زندگی که وجود داشته داره اهمیته، بلکه حتی از نظر مادی و توریستی هم تمام این آثاری که متعلق به پیش از اسلامن میتونن به بزرگترین منابع توریستی برای ایران تبدیل بشه. ایران در برآوردهای بین‌المللی کشور چهارم یا پنجم از نظر جذابیت های توریستی که به گذشته های دور و دوران باستان مربوط میشه و این یک گنجینه برای ایران هست، یک افتخار برای ایران هست و همزمان یک منبع درآمد برای توریست هایی که به این خاطر میتونن به ایران برن. ولی این نگاه ایدئولوژیک و این نگاه خصمانه به گذشته پیش از اسلام یا بی اهمیت تلقی کردن اون در عمل سبب میشه که در واقع نه تنها به این موضوع بی توجهی بشه و حتی با سهل انگاری های ما نتونیم در این حوزه حتی کار عادی یک کشور میتونه برای گذشتهش انجام بده رو ما انجام بدیم.
بسیار ممنون. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در پاریس بود. و اما گزارش از ایران هاکیست که ماموران امنیتی روز سه‌شنبه اقدام به تفتیش منازل تعدادی از سینماگران در حوزه مستند کردند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
موج جدید دستگیری‌ها در ایران علاوه بر فعالان مدنی در چند روز اخیر گریبان مستندسازان و عکاسان زن را گرفته است. منابع مختلف از بازداشت مینا کشاورز و فیروزه خسروانی، دو مستندساز در روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت به دست نیروهای امنیتی ایران خبر دادند. بیدارزنی، رسانه گروهی از فعالان حقوق زنان در ایران، از جمله این منابع خبری است که نخست بازداشت خانم کشاورز را در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد. به گزارش این رسانه، مأموران امنیتی صبح سه‌شنبه به خانه مینا کشاورز رفتند و پس از ضبط تلفن همراه، لپتاپ و وسایل شخصی این مستندساز، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. سایت بیدارزنی ساعتی بعد از آن نیز از بازداشت فیروزه خسروانی در تهران نوشت و عنوان کرد که او نیز در تماس کوتاهی که با خانواده‌اش داشته از حضور خود در بازداشتگاه 209 زندان اوین خبر داده است. بازداشتگاه 209 اوین تحت اختیار و نظارت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران است. هنوز اتهامات فیروزه خسروانی و مینا کشاورز مشخص نیست. خانم کشاورز اما با آخرین مستند خود با نام هنر در خطر زندگی کردن، زندگی زنان قربانی خشونت خانگی در ایران را به تصویر می کشد و تلاش شماری از فعالان اجتماعی در ایران برای به تصویب رساندن قانونی در حمایت از این زنان را مطرح می کند. فیروزه خسروانی نیز آذر ماه 1399 با فیلم رادیوگرافی یک خانواده محصول مشترک نروژ، ایران و سوئیس، داستان پیش و پس از انقلاب دختر یک خانواده را می گوید که انقلاب 57 بر فضای فکری پدر و مادرش و زندگی خانوادگی آنها تأثیر مستقیم می گذارد. مینا کشاورز و فیروزه خسروانی هر دو به خاطر فیلم‌های آخرشان به جشنواره‌های بین‌المللی معتبری نیز راه پیدا کردند. علی مصلح، نویسنده و منتقد حوزه سینمایی، در گفتگو با رادیو فردا.
بازداشت مستندسازان زن ایرانی که به نظر میرسه تعدادشون بیشتر از دو نفره و هنوز رسانه‌ای نشده، یک حلقه است از زنجیر محدود کردن بیشتر سینما ایران. دقت کنیم دو روز قبل از اعلام خبر دستگیری این مستندسازان، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد با لحن تهدیدآمیز گفت که فیلم‌های سینمایی بدون مجوز ساخت فیلم برداری شدن و یک مهلتی تعیین کرد که این فیلم‌ها باید ارائه بشن به وزارت ارشاد برای گرفتن مجوز و هشدار داد که نباید هیچ فیلمی خارج از این دایره مجوزهای وزارت ارشاد ساخته بشه. به نظر میرسه که در واقع با روی کار اومدن دولت جدید قرار کنترل، نظارت و سانسور در سینما ایران بیشتر بشه. و دقت کنیم که این مستندسازانی که دستگیر شدن از در واقع چهره‌های مستقل بودن، آثارشون در خارج از ایران به نمایش در می اومد، با فستیوال‌ها و مؤسسات سینمایی و فرهنگی ارتباط داشتن و به طور کلی جمهوری اسلامی با کسانی که فعالیت فرهنگی میکنن و با خارج از ایران در ارتباطن در واقع مشکل داره، با یک سوء ظنی بهشون نگاه میکنه و هر چند سال یک بار یک پروژه امنیتی درباره اینها اجرا میشه. الان در شرایط جدید که مشکلات اقتصادی زیاده، به نظر میرسه که بخشی از این سیستم اطلاعاتی و امنیتی هم تصمیم گرفته که فضا رو برای در واقع چهره های فرهنگی و هنری مستقل تنگتر هم بکنه و این هم یک اتفاق در واقع تکراریه. یعنی هر وقت سرکوب در ایران تشدید میشه، در حوزه فرهنگ هم سختگیری ها افزایش پیدا میکنه.
دوره جدید بازداشت ها در ایران اما محدود به این دو مستندساز نیست. تنها یک روز قبل از آن هم ماموران امنیتی ایران به بازداشت ریحانه طراوتی، عکاس و فیلمبردار، و آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی، مترجم و فعال مدنی و عضو کانون نویسندگان ایران اقدام کرده بودند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود که با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره 20420221122112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند.